سلام، 5 بجه عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال مالی 1399 را امروز تصویب کرد. ورگ ریاست جمهوری نقش منطقه و پاکستان را در گفتگوهای صلح مهم و سازنده میداند و میگوید که رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد درباره این موضوع بحث خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه آرش عمویون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارد.
شماری از باشندگان غور در اعتراض به بودجه سال 1399 شمسی افغانستان دروازه های همه ادارات دولتی و بازار این ولایت را مسدود ساختند. رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه کنفرانس اقتصادی در سوئیس با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. روند محاکمه استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای آن کشور ادامه دارد. مشروع خبرها. صدها تن از باشندگان غور صبح امروز در اعتراض به در نظر گرفته نشدن اعمار بند برق و ساختن شاهراه ایراد غور در بودجه مالی سال 1399 شمسی افغانستان دروازه های همه ادارات دولتی و بازار این ولایت را مسدود ساختند. اعتراض کنندگان هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهای قانونی آنها رسیدگی نشود به هیچ اداره دولتی اجازه فعالیت را نخواهند داد. ایدر خیرخواه، یکی از این معترضان، در غور به رادیو آزادی گفت:
مردم دیگه تحمل محرومیت ندارن. ما قطع رابطه میکنیم با حکومت مرکزی در صورتی که بودجه سرک مرکزی غور شامل سند ملی نشود. ما به اعتراضای مدنی خود ادامه میدهیم.
این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان امروز بودجه مالی سال 1399 شمسی این کشور را تصویب کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در کنفرانس بین المللی اقتصادی در سوئیس در مورد گفتگوهای صلح با طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور غنی امروز در حاشیه این کنفرانس با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده است. داواخان میناپال سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز به رادیو آزادی گفت:
در آنجا رئیس جمهور به خاطر جلب همکاری جهانی در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح با اشتراک کنندگان صحبت خواهد کرد.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. مقامات محلی اروزگان می گویند در نتیجه حملات گروهی طالبان شب گذشته 5 پلیس در این ولایت کشته شدند. فیض محمد حنیفی ولسوال ولسوالی چنارتوی ولایت اروزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 1 شب گذشته طالبان بر پوسته های بالا حصار در ولسوالی چنارتو حمله کردند. در یک حمله 4 پلیس کشته و در حمله دیگر 1 پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند.
با گفته آقای حنیفی این حملات توسط نیروهای افغان به عقب زده شده و به جنگجویان طالب نیز تلفات وارد شده است. اما نسبت عدم موجودیت تماس تلفنی با منطقه در مورد رقم دقیق این تلفات معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای این کشور که دیروز آغاز شد ادامه دارد. این سومین مورد استیضاح یک رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است. قرار است روند محاکمه استیضاح در سنا 6 روز در هفته به جز یک شنبه ها ادامه داشته باشد. برای برکناری آقای ترامپ از قدرت به 2/3 آرای نمایندگان مجلس سنای آمریکا نیاز است. از آنجایی که سناتورهای جمهوری خواه در آن اکثریت دارند، چون این چیز تقریبا ناممکن به نظر می رسد. نهادهای بین‌المللی و محلی ژورنالیستان می گویند محکمه ضد تروریسم پاکستان یک خبرنگار این کشور را به جرم داشتن ادبیات و نشرات ممنوع محکوم کرده است. بر اساس اعلامیه فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان و اتحادیه خبرنگاران پاکستان، نصرالله چودری خبرنگار روزنامه نهیبات که 11 نوامبر سال گذشته میلادی در شهر کراچی به اتهام حمل مجلات جهاد دستگیر شده بود، بر اساس قانون سال 1997 میلادی ضد تروریسم پاکستان به 5 سال حبس و جریمه نقدی 100,000 روپیه پاکستانی محکوم شده است. آقای چودری متهم بود که ادبیات و نشرات ممنوع پخش کننده تبلیغات نفرت مذهبی را نزد خود داشته و با خالد مکشی، یک رهبر شبکه القاعده، ارتباط داشته است. با وصف دریافت‌های محکمه ضد تروریسم شهر کراچی، نصرالله چودری، خبرنگار روزنامه نهیباد، اتهامات وارده بر وی را رد کرده است. اتحادیه خبرنگاران پاکستان در مورد محکومیت آقای چودری ابراز نگرانی عمیق کرده، آن را یک نمونه دیگری از خاموش‌سازی مطبوعات آزاد توسط حکومت پاکستان خوانده است. کمیسیون ملی صحت چین میگوید حدود 440 تن در 13 ولایت این کشور به یک نوع ویروس تنفسی دچار شدند. تا اکنون از مرگ 9 تن در این کشور نیز گزارش داده شده است. به گفته یک مقام چین، این ویروس جدید توانمندی سازگاری با محیط و تغییر را دارد، روی همین دلیل کنترل شیوع آن را برای پرسنل صحی خیلی دشوار ساخته است. لی بین، معاون کمیسیون ملی صحت چین، میگوید
ما پروسه مطالعه و شناخت برای این ویروس جدید داریم. باید وضعیت کنونی این بیماری ساری و شواهد علمی را مورد مطالعه قرار دهیم تا شیوه جلوگیری و تداوی آن به وجود آید.
شیوع این ویروس در ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان در چین گزارش داده شد. سازمان صحی جهان قرار است در یک جلسه اضطراری امروز در این مورد بحث کند که آیا شیوع این ویروس تازه در چین وضعیت اضطراری صحی را در سطح بین‌المللی در قبال دارد یا خیر. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تصویب طرح بودجه سال مالی 1399 از سوی مجلس نمایندگان افغانستان.
مصوبه بودجه ملی سال 1399 428 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار.
این در حال است که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفت افغانستان به یک مشکل جدی ناباوری اقتصادی روبروست. جزئیات در جریان برنامه. ارگ ریاست جمهوری نقشه منطقه و پاکستان را در گفتگوهای سال مهم خوانده و گفته که رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصادی درباره همین موضوع بحث می کند.
افغانستان ولس مشر با حال ته د ناسته ګډونوال د تروریزم سره مبارزه د هیوادونو له مشرانو د دې ناسته ګډونوال سره خبرې وکړم.
دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه از سفر اخیر یک مقام ارشد امریکا به پاکستان برایتان جزئیات خواهیم داد و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
سابق بانک ها موجود نبود، در خانم توی یک امکانات نبود، یک جای پیسه را نگاه میکرد یا موش میخورد پیسه را یا آتش میگرفت یا یک کس میامد او را میبرد یا یک جای او را گور میکرد زیر خاک، باز جای از پیشش غلط میشود.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال مالی 1399 را امروز تصویب کرد. برای سال مالی 1399 بیش از 428 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده که 289 میلیارد آن بودجه عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. در این حال وزارت مالی افغانستان از تصویبی بودجه از سوی مجلس نمایندگان استقبال کرده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل دارد.
سرانجام پس از یک ماه بحث و جنجال، ولس جرگه طرح بودجه سال مالی 1399 را با اکثریت یارا تصویب کرد. هرچند گفته شده بود که امروز چهارشنبه روی این طرح بودجه در مجلس بحث گسترده صورت خواهد گرفت، اما شماری از اعضای ولس جرگه با نامتوازن خواندن بودجه در برابر آن اعتراض کردند و مانع ادامه بحث‌ها شدند. سرانجام میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه طرح بودجه سال مالی 1399 را برای گیری گذاشت که این طرح با گرفتن 101 رای تایید، 45 رای مخالف و 22 رای ممتنع به تصویب رسید.
مسوده بودجه ملی سال 1399 528 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی بودجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودجه انکشافی می باشد.
دیخوابش پول ریست برد.
موافق کارت سر مخالف کارت سرخ. بکثریت دارا تایید شد.
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که این بودجه متوازن نیست. با گفته یانان به دلیل سفارش های شخصی برخی پروژه ها در بودجه ملی افزوده و برخی دیگر حذف شدند. شاپور حسنزی عضو مجلس میگوید
برخی وکلا معامله کردند، حتی تا 15 پروژه برایشان داده شده است، برای برخی ها هم کم داده شده است. این نه عدالت است و نه قانون.
اما کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه ادعاها را رد میکند و میگوید در پیوند با آن با وزارت مالیه نشست های منظمی را برگزار کردند و توجهی ویژه به موضوع توازن شده است. از سوی همچگونگی مصرف بودجه کل 91 از صلاحیت های رئیس جمهور است، از سوی ولسی جرگه محدود شده است. بکتاش شیوز بین کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید در طرح بودجه راهکار استفاده از کد 91 مشخص شده است و رئیس جمهور نمیتواند که بیشتر از 2 میلیارد از طریق این کد هزینه کند.
دوری هفته تصمیم بریزی گرفتند به خاطر شفافیت موضوع سقف کد پالیسی 91 مشخص ساختند و از او بیشتر نمیتوانند که از سایر کدها تغییر کرده و کد 91 وارد کنند و یا از کد 91 منابعی که اونا در نظر گرفته شده و تصویب شده از طرف پارلمان از او بیشتر مصرف شود.
آقای شی می افزاید در صورت نیاز جدی رئیس جمهور برای هزینه کردن زیاد از حد تعیین شده در کد 91 باید تاییدی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه را بگیرد. از سوی دیگر وزارت مالی افغانستان از تصویب طرح بودجه سال مالی 1399 از سوی ولسی جرگه استقبال میکند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت میگوید مطابق به قانون اعضای ولسی جرگه حق محدودسازی صلاحیت ها را دارند و وزارت مالیه با این روند مشکلی ندارد.
وضع کردن محدودیت و یا آوردن کاهش بر اساس قوانین از صلاحیت های عام و تام ولسی جرگه افغانستان است. اگر اینا در این مورد تصمیم گرفته هستند و تصمیمشان در چوکات قانون است، البته ما هیچ کدام مشکل و ایراد با این مسئله نداریم.
ولسی جرگه در حال طرح بودجه سال مالی 1399 را تصویب کرده است که اعتراض ها در غور در پیوند به عدم توجه به این ولایت در این بودجه ادامه دارد.
بانک بودجه سال مالی 1399 افغانستان در مقایسه با سال گذشته 29 میلیون افغانی افزایش را نشان می‌دهد، اما تصویب از این بودجه قناعت شمار از باشنده های ولایت غور را حاصل نکرده و باعث اعتراض ها در این ولایت شده. بیشتر جزئیات را منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور فرستاده.
دنبال اعتراضات باشندگان غور صبح امروز نیز صدها تن از باشندگان این ولایت به علت در نظر نگرفتن اعمار بند برق و ساخت شارای هرات غور در بودجه مالی سال 1399 دست به نافرمانی های مدنی زده و دروازه های تمامی ادارات دولتی و نیز بازار این ولایت را بستند. معترضان غوری هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهای قانونی آنان رسیدگی و توجه نشود به هیچ مامور دولتی اجازه فعالیت را نخواهند داد. حیدر خیرخواه و عبدالحی تابش دو تن از معترضین میگویند
مردم دیگه تحمل محرومیت ندارند. ما قطع رابطه میکنیم با حکومت مرکزی در صورتی که بودجه سرک مرکزی غور شامل سند ملی نشود. ما به اعتراضای مدنی خود ادامه میدهیم.
در بودجه 99 حق مشروع غوری ها به تصویب نرسه، تمام مردم غور از 10 ولسوالی به پای حق خود ایستاد است و تا آخرین نفس ایستاد خواهد بود. امیدوار هستیم که حکومت مرکزی گوش شنوا داشته باشه و صدای غوری ها را بشنوه.
از سوی هم شماری از علمای دین در غور که در این اعتراضات شرکت کردند میگویند با آن که مردم غور همواره در روندهای سیاسی کشور سهم فعال گرفتند، اما حکومت تا هنوز هیچ کاری برای مردم نکرده است. حاجی محمد احمدی از عالمان دین در غور میگوید
نماینده وزارت مالیه را به رسمیت نمیشناسیم و او را بیرون میکنیم. این حکومت مرکزی و دست اندرکاران بدانند که ملت سرشور غور برای گرفتن حق خود از هر گزینه در آینده استفاده میکند.
در این حال غلام ناصر خازه والی غور اعتراضات مردم این ولایت را برحق میداند و میگوید که تنها 10 کیلومتر سرک اسفالت شورای مرکزی در بودجه مالی سال 1399 و 100 کیلومتر سرک اسفالت دیگر در سال آینده در نظر گرفته شده است.
آنچه که فقط تانسته اعتراضات امروز یک مقدار تغییر بیاره که امیدواریم و تحقق پیدا بکنه، اضافه کردن 100 کیلومتر سرک در سال بعدی هست. من اعتراضات مردم را تایید میکنم، اعتراضات بجا هست، به موقع هست.
این در حالی است که ولسی جرگه امروز سند بودجه مالی سال 1399 را تصویب کرد. بودجه سال مالی پیش رو 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی است که 289 میلیارد آن بودجه عادی و نزدیک به 139 میلیارد آن بودجه توسعه ای است.
از تصویب طرح بودجه سال مالی 1399 از سوی مجلس نمایندگان افغانستان و همچنان نارضایتی شماره از باشنده های غور در این رابطه شنیدید، این در حال است که افغانستان به یک مشکل جدی ناباوری اقتصادی روبروست. این موضوع را بانک جهانی در یک گزارش اخیر خود نوشته. به نوشته بانک جهانی، افغانستان برای رشد اقتصادی خود در سال مالی بعدی به کمک های بیشتر اقتصادی خارجی نیاز خواهد داشت. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می‌شنویم.
در حالی که ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی نو افغانستان را که توسط وزارت مالیه پیشنهاد شده بود تصویب کرد، بانک جهانی میگوید که افغانستان در یک سال بعد با بی‌اعتمادی جدی اقتصادی روبرو خواهد بود. در یک گزارش تازه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی که روز چهارشنبه به نشر رسید گفته شده است، تغییر اوضاع سیاسی و پروسه صلح که دونمای آن روشن نیست تأثیرات بنیادی بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ماه سپتامبر برگزار شد تا هنوز معلوم نیست و تا حال هیچ علامتی وجود ندارد که مذاکرات بین آمریکا و طالبان زمینه را برای کاهش خشونت در افغانستان فراهم خواهد ساخت. همزمان با این در گزارش آمده است که دونرها یا کمک کنندگان اساسی چنین نشان دادند که حمایت خود را به افغانستان به درجه قابل ملاحظه کاهش خواهند داد. نظر به تخمین بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019 2.9% بود که بیشتر به بهبود در سکتور زراعتی در این کشور ارتباط می‌گیرد. اما به نوشته بانک جهانی، درجه فقر در سال 2019 بدتر شده است. مسئول شعبه افغانستان در بانک جهانی هنری کرالی اظهار می‌دارد که افغانستان به سریع شدن اصلاحات نیاز دارد تا رشد لازمی را که برای بلند بردن سطح زندگی مردم و کاهش درجه فقر ضرور است سریع‌تر بسازد. نظر به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 می تواند به 3.3% بلند برود، به شرطی که خشکسالی کمتر شود، سکتور خصوصی تقویه گردد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بالاخره اعلان شود. اقتصاددان بانک جهانی توبیاس حق به این نظر است که افغانستان در سالهای آینده به کمک‌های خارجی نیاز خواهد داشت و این کمک‌ها باید تدریجی کاهش یابد. با نزدیک شدن پایان مهلت تعهد کمک‌ها در ختم سال 2020، بعضی از دونرها یا کمک دهندگان چنین نشان دادند که می‌خواهند کمک‌های خود را به افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش بدهند. نظر به گزارش بانک جهانی، 75% مصارف عامه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تمویل می‌شود. برای ایجاد اعتماد، بانک جهانی از حکومت افغانستان می‌خواهد که فضای تجارتی را بهبود ببخشد و مبارزه با فساد را شدیدتر نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نقش منطقه و پاکستان را در گفتگوهای صلح مهم و سازنده می داند و می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در باری موضوع بحث می کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است آقای غنی در حاشیه مجمع با شمار از رهبران کشورهای جهان در مورد مبارزه با تروریسم و صلح با گروه طالبان گفتگو خواهد کرد. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که پاکستان و آمریکا درباره صلح افغانستان دیدگاه همسان دارند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر داره.
گفتگوهای صلح و پیکار با هراس افغانی، دو بحث متضاد محور گفتگوهای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس است. امروز نخستین روز این نشست است. در این نشست رئیس جمهور آمریکا و شمار از رهبران دیگر کشورها نیز اشتراک کردند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی میگوید که آقای غنی در داووس خواستار همکاری پاکستان و متحدان بین المللی افغانستان در مورد صلح و مبارزه با هراس افغانی خواهد شد.
ناست خودی را اقتصادی دا و افغانستان ولس مشر با حال تبدی ناست گدونوال تا تروریزم سرم.
این نشست اقتصادی است، اما در حاشیه این نشست با شمار از رهبران کشورها و اشتراک کنندگان در پیوند به مبارزه با تروریسم و مذاکرات صلح گفتگو می کند. نقش جهان، منطقه و پاکستان در مذاکرات صلح بدون شک مهم است و در این نشست رئیس جمهور خواستار همکاری این کشورها در روند صلح افغانستان خواهد شد.
آقای میناپال میگوید رئیس جمهور غنی در این نشست بیشتر از چالش ها و موانع در برابر اقتصاد افغانستان خواهد گفت و برای جلب سرمایه گذاری و همکاری کشورها با افغانستان تلاش خواهد کرد. نشست مجمع جهانی اقتصاد همساله با اشتراک رهبران کشورهای مختلف جهان در شهر داووس سوئیس برگزار می شود و برای 4 روز ادامه خواهد داشت. هدف این نشست ارزیابی پیشرفت‌های اقتصادی و جستجوی راه‌های حل چالش‌ها و موانع در برابر اقتصاد کشورهای اشتراک کننده این نشست گفته شده است. امسال به شمول محمد اشرف غنی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و عمران خان نخست وزیر پاکستان 3000 تن از نمایندگان 117 کشور و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک کرد. با این حال هنوز مشخص نیست که آقای غنی با آقای خان دیداری خواهد داشت یا نه، اما نخست وزیر پاکستان پیش از برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصاد با دیدار با دونالد ترامپ از همکاری با روند صلح افغانستان سخن گفته است. آقای خان در جریان گفتگوها که در حساب توییترش به اشتراک گذاشته شده است میگوید موضع کشورش در پیوند با صلح افغانستان با ایالات متحده آمریکا یکسان است. او افزوده که آمریکا و پاکستان در پیوند به صلح و انتقال منظم علاقه‌مندی دارد. او همچنان به مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید می‌ورزد.
ما درباره افغانستان گفتگو کردیم. خوشبختانه ما هم نظر هستیم. آمریکا و پاکستان با گزار منظم به صلح در افغانستان علاقه‌مندی دارند. همین گونه ما از مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان حمایت میکنیم.
حکومت افغانستان در حال بار دیگر به همکاری کشورها به ویژه پاکستان در روند صلح افغانستان خوشبین به نظر می رسد که همکنون گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و نمایندگان طالبان در پیوند به صلح افغانستان در قطر ادامه دارد. اما پیشتر طالبان گفتند که موضوع اصلی گفتگوهایشان در قطر تنها بر سر چگونگی امضای توافقنامه دو طرف است. هرچند حکومت افغانستان از امضای توافقنامه دو طرف استقبال می کند، اما انتقاد کرده و گفته است که حکومت افغانستان در حاشیه این گفتگوها قرار گرفته.
بر اساس گزارش ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست شهر داووس سوئیس با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرده، اما جزئیات بیشتر تا هنوز در مورد این که روی چه موضوعات دهی ملاقات صحبت شده راه نشده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان تا 20 دقیقه دیگر در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس سخنرانی هم کنه. بان که این نشست بیشتر روی موضوعات اقتصادی متمرکز است، اما گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان در آن در مورد مبارزه با تروریسم هم صحبت خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آلیس ویلز سرپرست مهمیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی مشغول دیدار از اسلام آباد است. او بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد کرده و از اسلام آباد خواسته روی اشتراکش در این دهلیز غور کند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
آلیس ویلز دیپلمات ارشد آمریکایی بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد نموده و به طور ضمنی از اسلام آباد خواست روی سهمش در این دهلیز غور کند. خانم ویلز دیروز در سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در اسلام آباد در حضور اعضای اکادمی ها و نمایندگان جامعه مدنی از ابتکار یک کمربند یک راه چین انتقاد کرد. به نوشته روزنامه دان پاکستان، اظهارات خانم ویلز تکرار بیانات بود که او به تاریخ 19 نوامبر سال گذشته در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن ابراز کرده بود. خانم ویلز دیروز گفت شفافیت در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یا CPAC وجود ندارد و ادعا داشت که دخالت مالی چین در پاکستان این کشور را بیشتر غرق قرض می سازد. این بیانات ویلز چند روز بعد از آن صورت گرفت که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار هفته گذشتهش از واشنگتن خواهان مشارکت نزدیکتر و معاملات تجارتی بیشتر میان کشورش و آمریکا شد. وزیر خارجه قریشی همچنان از ایالات متحده خواست تا پاکستان را از لیست خاکستری گروه اقدام مالی خارج کند. سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی هین تاکید روی انتقادش از CPAC یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان گفت شرکت هایی که در لست سیای بانک جهانی اند در این پروژه قراردادهای عقص کردند. بر اساس گزارش روزنامه دان، این دیپلمات آمریکایی همچنان قانونیت نهاد تازه ایجاد شده را مورد سوال قرار داد که بر علاوه نظارت بر پروژه‌های در حال انجام، به حیث یک اداره مرکزی جهت تشخیص مناطق جدید برای این پروژه کار می کند. خانم ویلز در مورد مشکل قرضهای پاکستان گفت پول چین کمک نیست و پاکستان با تمویل پروژه‌هایش با پول چین برای خود قرضهای سنگین می‌خرد که پرداخت آن خیلی دشوار خواهد بود. الیس ویلز همچنان از مقامات پاکستانی خواست روی پروژه راه آهن که کراچی را با پشاور وصل می‌کند غور کند و در این مورد شفاف باشد. وزارت خارجه پاکستان گفته است سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با سهیل محمود، یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان، دیدار کرده و روی روابط دو جانبه به شمول تقویت مشارکت های سیاسی و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور صحبت های داشته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش ویژه‌ای داریم در مورد اینکه آیا پس از 18 سال سقوط رژیم طالبان این گروه موقفش را تغییر داده یا خیر، که بخاطر نشر امی گزارش خبرهای ورزشی ایسات را پیشتر از وقت معینان نشر میکنیم. همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
دو تن از بازیکنان پارالمپیک افغانستان برای اشتراک در مسابقات کسب سهمی پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شدند. کبیر خوشبین، مسئول مطبوعاتی کمیته پارالمپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت یک دختر و یک پسر دارای معلولیت در رشته های دوش و پرتاب گلوله انتخاب شدند.
دوبای سفر دارن که فرم تنظیمات خود پیش میبرن و از آمدگی خوب برخوردار هستند تا بتونن به این مسابقات خوب بدن.
در بازی های پارالمپیک ورزشکاران دارای معلولیت حضور می‌یابند و در رشته های گوناگون ورزشی به رقابت می‌پردازند. رقابت های پارالمپیک هر 4 سال بعد در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شوند که این رقابت ها امسال در ژاپن برا انداخته خواهد شد. رقابت های فوتسال در قندهار آغاز شدند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید این رقابت ها در مرکز شهر قندهار به نام شونزه کپ یا جام مکاتب برای انداخته شدند. رقابت های فوتسال جام مکاتب قندهار میان 16 تیم فوتسال برگزار می شود. این رقابت ها در استادیوم ورزشی وطن قندهار برای انداخته خواهد شد. هدف از راندازی این مسابقات انتخاب بازیکن برتر برای تیم فوتسال قندهار عنوان شده است.
و تیم فوتبال مازیا که دو بازیکن ملی پوش افغانستان را در ترکیب خود داشت قهرمان لیگ برتر فوتبال مالدیو شناخته شد. بر اساس معلومات آژانس‌های بین‌المللی ورزشی این تیم که دو بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان را در اختیار دارد در آخرین بازی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مالدیو با نتیجه پرگل 5-1 تیم گرین استریت را شکست داد و 15مین پیروزی را به دست آورد. با این پیروزی تیم فوتبال مازیا 47 امتیاز را کسب کرد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. آرش امویون یک بار دیگر به استودیو آمده و فشرده خبرها را این بار داره.
ولوسی جرگه افغانستان امروز طرح بودجه سال مالی 1399 شمسی افغانستان را تصویب کرد. شماری از باشندگان غور در اعتراض به بودجه سال 1399 شمسی افغانستان امروز دروازه های همه ادارات دولتی و بازار این ولایت را مسدود ساختند. رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه کنفرانس اقتصادی در سوئیس با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید یک مرکز تولید ماین طالبان را در ولایت غزنی کشف و از بین برده است. نهادهای بین‌المللی و محلی ژورنالیستان می گویند محکمه ضد تروریسم پاکستان یک خبرنگار این کشور را به جرم داشتن ادبیات و نشرات ممنوع محکوم کرده است. روند محاکمه استعضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای این کشور که دیروز آغاز شد ادامه دارد و کمیسیون ملی صحت چین میگوید 440 تن در 13 ولایت این کشور به یک نوع ویروس جدید تنفسی دچار شدند.
تفصیلی خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که افزایش تلاش های صلح بازگشتن طالبان به قدرت را متعمل ساخته. طالبان در دوره حاکمیتشان در بخش از دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه شرعی را تطبیق می کردند. حالا که 18 سال از سقوط رژیم طالبان می گذرد، سوال اصلی است که آیا طالبان موقفشان را تغییر دادن یا نه؟ مقیم نایب به پاسخی سوال پرداخته.
پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی دریچه نوین بر روی افغانستان گشوده شد. بسیاری از چیزهایی که میسر نبود میسر شد. آزادی بیان، آزادی رسانه ها، برخوردار شدن زنان از حقوق اساسیشان مثل رفتن به مکتب و پوانتون و کار در سمت های گوناگون دولتی از جمله به حیث وزیر و سفیر. در مجموع چهره افغانستان تغییر کرد. اما آیا طالبان هم تغییر کردن؟ دیدگاه در این مورد متفاوت است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به تازگی گفت افغانستان تغییر کرده و طالبان که برای مدت طولانی جنگیدن باید خودشان را با این تغییرات عیار سازند. قریشی در جریان سفر اخیرش به ایالات متحده در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت
دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. این کار ممکن و قابل پذیرش نیست. امروز دموکراسی است و مردم به دموکراسی عادت کردند.
با گفته وزیر خارجه پاکستان، طالبان نیز با استفاده از دموکراسی میتوانند وارد سیاست شده و در انتخابات اشتراک کنند. در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی زنان و دختران از حق آموزش و کار بی بهره بودند. فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول افغانستان است. خانم کوفی هم که در گذشته در نشست ها در مورد صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در مسکو و قطر اشتراک کرده، به این باور است که طالبان باید خودشان را با روزگار فعلی سازگار کنند.
یک تعدادشان فکر میکنن که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان حکومتشان انجام میدادن یک اشتباه بودن و یک تعدادشان البته اشتباه را تو در زمانی که ما با اونا صحبت میکردیم میپذیرفتن، اما مهم است که از این اشتباه اینا بیاموزن و خود را به افغانستان امروز با شرایطش عیار بسازن.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 میلادی حدود شرعی را تطبیق میکردند که مشمول مجازات سنگین از جمله قطع دست سارق، سنگسار و شلاق زدن زناکار و میخوار میشد. مجری آن اداره بود زیر نام امر به معروف و نهی از منکر. مولوی قلم‌الدین در زمان طالبان رئیس این نهاد بود. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دیگران را ملامت کرد.
امر به معروف در زمان ما رئیسش بودیم. تنات دست ما نبود. اما هر کس امر به معروف میکرد. اگر و نظام خود در راه میرفتم، طالب است و میدوه اگر در او وقت حوزه های پلیس بود، حوزه های امنیتی بود و دیگه مردم ها بود که کلش دمی امر به معروف دست انداخته بود.
او افزود که با توجه به متحول شدن وضعیت در جهان، منطقه و افغانستان، رهبران طالبان هم تغییر کردند. عبدالکی مجاهد یکی از دیپلمات های ارشد رژیم طالبان هم به این نظر است. او به رادیو آزادی گفت
اونها نمی‌ماندند که عکس در اخبارشان چاپ شود و یا به شکل تلویزیون نمی‌وادند. آلی خودشان اینترنت استعمال می‌کنند، عکسای خودشان استعمال می‌کنند و همچنان بیانات خودشان در یوتیوب حتی که بسیار یک پدیده منفور در ذهنشان بودند، خودشان اونها را استعمال می‌کنند. این تغییر بسیار کلانی است نایف در سیاست طالبان.
اما برخی از ناظران به این باورند که گروه طالبان در شبکه‌های اجتماعی به حیث ابزار برای پیشبرد جنگ تبلیغاتی در برابر حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور استفاده می‌کند. علی امیری استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و کارشناس امور سیاسی است. از دید او تغییر بنیادی در دیدگاه طالبان به میان نیامده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
نشانه ای که ما شاهد باشیم این از موضع خود عدول کرده ما شاهد نیستیم و ما واقعا مطمئن نیستیم که ما در کنار طالبی که با خشونت قرون وسطایی حکومت میکرد، طالبی که با انتحار فعالیت های مسلحانه میکرد، اکنون یک طالب سیاسی داریم که اونا بخش از ساختار سیاسی باشه که قابل قبول باشه، موجه باشه، به زنان، به تحصیل، به علم و تنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی افغانستان احکام کنه یا نه. در عمل ما چنین چیزی شاهد نیستیم.
در حال حاضر طالبان سرگرم گفتگو با هیئت ایالات متحده و رهبری زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دوحه قطرند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تازه ترین توییتش از ادامه گفتگوها و پیشرفت برای رسیدن به یک توافق میان آنها و جانب امریکا سخن گفته است. اما سفیر خلیزاد و تیم مطبوعاتیش هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. با وصف تلاش پیوسته واشنگتن به هدف پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان، نشانه چشمگیری از کاهش خشونت در این کشور مشاهده نمی شود. در این میان حکومت افغانستان پیوسته خواسته که طالبان آتش بس کنند. اما این گروه شورشی ضمن دست نشانده خواندن حکومت افغانستان درخواست ها برای گفتگوی مستقیم با آن را تا کنون رد کرده است. برنارد روبین مشاور پیشین حکومت ایالات متحده و سازمان ملل متحد با وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی قندهارا گفته است طالبان سعی دارند تا از خشونت به حیث یک ابزار در مذاکرات استفاده کنند. اما او افزوده که این گروه مایل است تا در مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان در مورد شرایط آتش بس فراگیر مذاکره کند. شاهین به روزنامه دان چاپ پاکستان گفته است امیدوارن تا پایان ماه جنوری با ایالات متحده به توافق صلح دست یابند. اما ایالات متحده هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مردم عادی که از جنگ میان طرفهای درگیر زیان فراوان دیدند، تشنه صلحند. گلپری 27 ساله شهروند قندوز به رادیو آزادی گفت
ما میخواهیم آتش بس شود، جنگ نشود، در وطن ما شما آرامی بیاید. کلگی زن از این گپ خوش میباشد که در وطن ما یک صلح آرامی بیاید.
اما نگرانی بسیاری این است مبادا با بازگشتن طالبان به افغانستان دستاوردهای 18 ساله ایشان از دست رود. خانم کوفی نگرانی مردم عادی را برحق می داند و برای رفع نگرانی ها چنین پیشنهاد می کند.
پیشنهاد ما و خواست ما این است که موافقتنامه که میان ما جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت میگیره با توسط یک مرجع معتبر بین‌المللی تضمین شود تا ما همین حقوق و مثلا دستاوردهای مربوط به حقوق اتباع را به حیث یک خط سرخ در آینده حفظ کنیم و به عقب برنگردیم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
شکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در باره توضیح بدین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها، پروتکل ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها و پروتکل ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت این حق به خود نده که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما بچن مثالهای سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. من جمله انتخابات یک امر ضروری اسلامی و شرعی است.
بله.
که در اینجا دولت از سالهای 2004 تا به اکنون که 4 دور انتخابات ریاست جمهوری ما پشت سر گذاشتیم، هیچ دوری نبوده که دولت در او مداخله نکرده باشه. دوم، اساسی حقوق بشری آزادی بیان است که البته از روی آزادی بیان ما منتقدین دولت هم داریم و مؤیدین دولت هم داریم. به کارهایی که به ما انتقاد میکنه انتقادها یادداشت شوه و بر رفع از این خلاها دولت اقدام کنه، که متاسفانه منتقدین دولت وقتی که انتقاد میکنه مورد تأمین امنیت قرار نمیگیره، یا کسی مجروح میشه و یا کسی هم حیاتش تهدید میشه و یا او زندگی خود از دست میده. سوم، حق بشری، حق مدنی در تمام کشورها حق مدنی مردم است که باید از رای مدنیت صلح آمیز مظاهره داشته باشه، ولی ما شما میبینیم که دولت مظاهرات را محدود میسازه. کسایی که بخواه که نظر خود ابراز بکنه، دولت برش مشکلات و چالش های فراوان را روی دست میگیره که شما در این وقت نمیتونن، چون تهدید بالا هست، محدودیت وضع میکنه. که ما شما دیده مردما حقوق مسلم خوده که او حقوق استوار به عدالت نبوده، که ماده 222 قانون اساسی است که باید در او تبعیض نباشه، در او عدالت باشه. اینمی عدالت استوار نبود، تبعیض بود. مردما حق مظاهره را مسلم را داشتن که ما شما دیدیم که کسایی را حیاتشان گرفته شد و کسایی که حق صحتشان گرفته شد.
درست. خب در قوانین افغانستان مسئله حقوق بشری چگونه آمده میشه؟ در باران بگوین.
مثال ما میتونیم که از حقوق اساسی فصل دوم قانون اساسی است که اینجا وجائب و مکلفیت های یک شهروند ذکر کرده. به طور مثال حق حیات یک حق بشری است که در فصل دو گنجانیده شده.
بله.
حق آزادی گشت و گذار است، حق مسکن است، براءت الذمه حالت اصلی یک شهروند افغانستان است و به دور از شکنجه، این هم یک حق بشری است. کسی که مظنون شد، متهم شد، ما شما قانون اجرات جزایی برش داریم که وقتی که گرفتاری یک مظنون و متهم از طرف پلیس یا سراندولی میشه، باید مراحل قانونی را برای ازو طی کرده باشه و در وقت گرفتاری برای ازو وکیل مدافع باید حضور داشته باشه. شکنجه باید نباشه، توهین و تحقیر نباشه. از 72 ساعت بیشتر پلیس نمیتونه که یک مظنون در نظارتخانه بازداشت قرار بده.
بله.
و ساراندولی در وقتی که دوسیه محولی از او شد، در 48 ساعت ساراندوال باید استنطاق خود آغاز بکنه، در حضور داشت وکیل مدافع در وقت معینه ماده 101 قانون جات جزایی دوسیه را باید محول محکمه بسازه و محکمه در میاد معینه اش رسیدگی به قضایا بکنه. و همچنان ما شما قوانین سلب آزادی را داریم که قانون محبس و تفقیهانه ها هست. وقتی که مکوم در جریان محاکمه قبل از محکمه و بعد از اینکه حکم سر ثابت میشه به محبس میره، در اونجا قوانین محابس روشن و آشکار است که باید او رعایت شوه. حق تعلیم و تربیت سر دولت داره، حق صحت داره، حق خوراکه داره، حق ادای مناسک دینی داره. همراه محبوس روی شوه که اونجا احیای مجدد این محکوم یا محبوس شوه و این یک فرد صالح سالم نادم از عمل کرده خلاف قانون و قوانین کشور باید او به جامعه تقدیم شوه، نه که اونجا که میره به عدم کتگوری های جرم و سالها در نظر گرفته نمیشه. اکثر محبوسین ما که در محابس وقتی که میریم آغشته به مواد مخدر شدن و همچنان نسبت به بی‌عدالتی که امراش صورت گرفته یا از طریق ارگان‌های عدلی و یا قضایی به امراض روانی و عقلی و عصبی مبتلا شدن که اصل مجرم به جایش مانده و یک کسی ناحق به زندان رفته، طوری نمونه ما میتونیم امیال درمی بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون، اصل مجرم قاچاق مواد مخدر و گرفتار نمیشه، شناسایی نیست، دولت اعلان نمیکنه که فلانی شخص قاچاق بر است، اینی هویتش است، ولی کسی گرفتار میشه که او بر یک در و پنان از یک جای به دیگه جا انتقال میشه. عمل قاچاق برای معادنی که معادن بدون اذن دولت به کندنکاری آغاز کردن و او را استخراج میکنه، همین مافیای معادن چرا شناسایی نمیشه؟ مافیای زمین و غیره مردم ها چرا لستش نمیبره و یا چرا گرفتار نمیشه؟
خب دولت باید کدام وظایف به خاطر حمایت از حقوق بشری مردم انجام بده؟ شما بگوید.
ما در قوانین همه حقوق مظنونین را و یا در قانون مدنی ما شما حقوق مردم را داریم، حقوق تجارت داریم، حقوق اقتصاد داریم، حقوق یعنی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما شما داریم، ولی هیچ حقوق رعایت نشده، چرا که دولت در تمام امور مداخله داره. برات ذمه حالت اصلی است، ما بیشتر گفتیم که یک نفر بدون جرم بدون اثبات گرفته میشه برده میشه و پشت ازو موارد را ذکر میکنه. باز محکمه وقتی حکم در اون مورد که به دلایل کافی الزام را بر او ذمه میشناسه، باز هم ارگانهای عدلی در پای ازی است که والا ارگانهای کشفی به ما ای راپور را داده، باید به ای شما ملتفت باشین و ای آدم به جزایش به، در حالی که از دید قضایی و جرم وقتی که منصوب شده مدارک نیست، اثباتی نیست. ما تعدادی در داریم که بدون جرم و بدون مدارک در پشت میله های زندان بدون رعایت حقوقش افتید که او عبارت از ترجمان است، عبارت از وکیل مدافع است، در وقت معین از او جلسه قضایی از او است. ایز دوم، به خاطر اجرای حقوق بشری اتباع به نهادهای حامی و مدافع حقوق بشر ما نیاز داریم که این نهادها باید مورد تحدید و تهدید قرار نگیره، نه فعالیتشان را محدود بسازه و نه وا باید احساس ناامنی بکنه. این نهادها میتونه با مردم در تأمین حقوق بشری ازی کمک و همکاری بکنه. دوم، در اجرای حقوق بشری ما گفتیم که ساراندولی یعنی ارگانهای عدلی است که وظیفهشان است، محکمه است، ارگانهای کشفی است و همچنان به اساس ماده 58 قانون اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای وظیفه و مکلفیت داره. در صورت نقض بشری و مراجعه به این کمیسیون و این کمیسیون میتونه که در تأمین حقوق بشری ازی به مراجع مربوطه مراجعه و من حیث نقض بشری ازو به اون مراجع تی نامه و یا ملاقات و یا پیگیری قضیه خاطر نشان بسازه برشان تا او اداره به خود ملتفت و از نقض حقوق بشری پای گرفته و در تأمین حقوق بشری اقدام و گام مؤثر خود را ایفا بکنه. این هست که ما به او نیل و اهداف حقوق بشری جامعه عار از نقض حقوق بشری داشته باشیم و امید او روز.
بسیار زیاد تشکر سیرت صاحب، لطف کردین.
زنده باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در مورد تاریخچه بانکداری در جهان و افغانستان می دانید؟
وینیز کشوری است که اولین بار دادستد پولی را آغاز کردند. ولی در افغانستان در سال 1311 با ابتکار مجید زابلی.
سیستم بانکداری در یک کشور چی اهمیتی دارد؟ و زمانی که سیستم بانکداری موجود نبود، مردم افغانستان پولهایشان را در کجا نگهداری می کردند؟
در بانک پول تمیمانی یا یک لوازم قیمتی تمیمانی زیاد اهمتر می باشند.
یک وقت دیگه زمستان شده، هوا سرد شده، تنور آتش میکنه، این پیسه در گرفته بود.
امروز همین موضوعات را به بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه بانکداری گپ میزنیم. بعدا از وضعیت سیستم بانکداری فعلی و نظریات مردم را هم در این ارتباط میشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراه با ما باشید. تاریخچه بانکداری در افغانستان در مقایسه با کشورهای پیشرفته دیگر طولانی نبوده و تا قبل از سال 1311 هجری شمسی هیچ بانکی در افغانستان وجود نداشت و تمام معاملات بخصوص تبادل ارز توسط صرافان خارجی صورت می گرفت. اما در سال 1311 هجری شمسی بانک ملی با سرمایه 9.6 میلیون که 28% آن سهم دولت و 72% خصوصی بود به کار آغاز کرد. بانک ملی افغانستان بعد از تأسیس خود تحولات اقتصادی بزرگی را در افغانستان به وجود آورده و سطح اقتصادی این کشور نیز افزایش یافت. رفته رفته بانک های دیگر مثل د افغانستان بانک، پشتنی بانک، بانک زراعتی، رهنی و تجارتی و برخی دیگر برای مردم افتتاح شد. خب قبل از این که به تاریخچه بانک ها بیشتر صحبت نماییم، برمیگردیم به زمان هایی که بانک نبود و این که مردم پول هایشان را در کجا حفظ می کردند. در این مورد رستم قیاسی باشنده ولایت غور می گوید.
سابق بانک ها موجود نبود، در خانم تو یک امکانات نبود، یک جای پیسه را نگاه می کرد، یا موش می خورد پیسه را، یا آتش می گرفت، یا یک کسی می آمد او را می برد، یا یک جای او را گور می کرد زیر خاک، باز جای از پیشش غلط می شود. کسی بود به نام نواب از قریه ما، او دیگه پیسه دار بود، پیسه خود در یک کارتن مونده و ایره تو خانه ما میگیم زیر روخانه که جای بسیار امن بوده این نگاه کرده. باز وقتی که زمستان شده که پیسه با کار از این نیست، یام از یادش رفته دیگه، یا فکرش نشده. یک وقتی که زمستان شده، هوا سرد شده، تنور آتش میکنه، این پیسه در گرفته بود. یک وقت یادش میاد که اینجا ما پیسه موندم دیگه، وقتی که پیسه را میگیره که نصف نصف پیسه سوخته بود. باز بعد از او یک کس از حکومت های وقت حاکم وقت بوده پیش از این رفته بود، اون پیسه را برش حالش کرد، اگر حالش نمیشد اون پیسه از بین رفته بود.
ترویج پول کاغذی در افغانستان قبل از تأسیس بانک ملی انجام شد و اولین پول کاغذی افغانستان در سال 1299 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان با کابل منتشر شد. سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در مورد تاریخچه ایجاد بانک میگوید.
بانک کلمه ایتالیایی است که از بانکا گرفته شده است، که همون محلی را که به در چهار چوکاتی که اونجا تبادله میکردن اون را بانکا میگفتن. و وینیس کشوری است که اولین بار دادستد پولی را و تنظیم منابع پولی را به عنوان یک صندوق در اونجا آغاز کردند در دوران رنسانس. ولی در افغانستان در سال 1311 با ابتکار مجید زابلی که وزیر اقتصاد وقت بودند، یک شرکت به نام هاشمی تأسیس شد و بعد از او با در سال 1312 بانک ملی تأسیس شد و بعد در سال 1318 بانک مرکزی تأسیس شد و بعد از او بانک های مختلف دیگه تأسیس شدند، مثلا بانک رهنی، تعمیراتی، بانک صنعتی، بانک انکشاف زراعت، بانک انکشاف صادرات بین سالهای 1328 تا 1352-53 و 55 که بانک انکشاف صادرات در زمان داود خان در سال 1355 تأسیس شد.
با گفته استاد سیحون، زمانی که قانون بانکداری در این کشور ساخته و بانک ها شامل ماده های قانون اساسی شده و مسئولیت آنها به دوش بانک مرکزی سپرده شد، برخی بانک های خارجی نیز در افغانستان شروع به کار کردند که از مهمترین آنها می توان حبیب بانک لیمیتد، پنجاب نشنل بانک، حلفلا بانک لیمیتد نام برد. آقای سیحون در مورد اهمیت سیستم بانکداری در یک کشور توضیح داده می گوید:
پول مردم می پذیرند، امانات مردم می پذیرند، در مورد نقل انتقال کالا سهولت ایجاد می کنند، نقل انتقال پول و به طور مثال تجارت تسریع می کنند و ذخایر به طور مثال غیر مولد مردم جمع می کنند، ذخایر به طور مثال تنظیم می کنند. مطابق یک بخشش از بانک مرکزی که بانک دولت است و بانک بانک هاست که مجموع فعالیت های بانک های دیگر بانک مرکزی تنظیم می کنند. صنعت بانکداری یا خدمات بانکداری یک پدیده نو است در افغانستان، ولی باز از 2002 به حساب عیسوی بگیم که یک سرعت بسیار چشمگیری در این زمینه به وجود آورد، هرچند که ورشکستگی کابل بانک یک مقدار به اعتبار بخش بانکداری صدمه زد، اما با آن هم ما میتونیم گفتن که در شرایط کنونی بدون این نمیتونیم مثلا مثال پیشرفت یا توسعه داشته باشیم.
اینکه مردم در مورد بانک و سیستم بانکداری چی نظر دارند، در این باره با چند تن صحبت کرده ایم. بشنویم.
لیلی ما با دریستون باشنده خیرخانه، ما از بانک‌های ایجاد شده در کشور ما بسیار راضی هستیم، به خاطر از اینکه بسیار سهولت میریم، ما شو خود عکس میکنیم یا اینکه ماشینای تیمک بر ما ایجاد کرده، ما هر وقت سال روزای رخصتی جمعه میتونیم به وقت و نا وقت از او ما شو خود به زودترین وقت عکس کنیم، ما بسیار راضی هستیم.
اسم من بنفشه می باشه، باشنده منطقه چارقلای وزیرآباد. در بانک پول تمیمانی یا یک لوازم قیمتی تمیمانی زیاد امن‌تر می باشه نسبت به خانه. از خارج بر ما یک شخص پول روان میکنه، با بسیار راحتی میتونیم که ما پول بعد از بیاریم.
اسم گلاله است، از گلخانه چاردیستم. پول خودم اون چیزی که دارایی داریم یا نداریم دم پیش خود نگاه میکنیم، اعتبار نمیکنیم که قضیه کابل بانک سر کل بانک ها نشه، شرایط خراب است و از خوب نیست، یک دفعه یک گپ میشه هم پولت خود پیش میباشه، دل جمع میباشه.
در پهلوی بانک های دولتی چندین بانک خصوصی مانند میوند بانک، غزنفر بانک، باختر بانک و تعداد دیگری نیز در افغانستان فعالیت می کنند. مصاحبه ای را با عبدالله فیضی، کارمند در افغانستان بانک، در مورد سیستم بانکی کنونی افغانستان و خدمات آنها انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
خب در آغاز اگر لطف کرده توضیح بدین که سیستم بانکداری در افغانستان نسبت به قبل چی تغییر کرده و فعلا سیستم بانکداری در افغانستان از چی قراره؟
سیستم بانکداری در افغانستان پیش هم این سیستم داشتیم، خو خدمات که حالی توصیه میکنه به ایسویان حالی بانک ها خدمات مختلف به مشتری خودی رایه میکنه، مثلا پیسه را میگیره برای مشتری ها فایده ش میده و پیسه زیاد سرشان بیزنس میکنه، برای دیگر ها به شکل قرض رایه میکنه. حالی یک کمی قرارات قانونی در افغانستان بانک پروفیشنال شده است.
خب مثلا یک شخص میخواد یک حساب بانکی باز کنه، کدام شرایط مد نظر بگیره؟
کسی که میخواد یک حساب افغانی را باز کنه، این است راه آسان است که مثلا کسی باید تذکره داشته باشد، یک فرم میده که او را تصدیق کنه، مخبیل بر خانه چیزا باشه، بسیار عادی است.
یک دو نفر تصدیق کنه
دیگه تو چیزی نیست که مثلا مردم از پیش ترس داشته باشه که شاید چی بخواد چی تو نفر. این رسمیات زیاد که است یا چیزایی که از مشتری خواسته میشه، از این خاطر است که پولی که برای بانک تسلیم میشه یا بانک برای مشتری میده، این باید سیو باشه که مثلا کدام مشکلی خدا نخواسته پیدا نشه.
همین شرایط قرض دهی از طرف بانک ها برای مشتریاش چگونه است؟
اگر کسی بخواد قرض بگیره، این قرض هم خود حد داره، مثلا قرضای خرد است، کلان است، او مطابق میل مشتری بانک قرض میده. وقتی که بخواد قرض بگیری باید یک چیزی در ضمانت کتی بانک بانی، یک چیزی برای بانک باشه که وقتی که مثلا خدا نخواسته یک مشتری نتونه یا پیسه را پس تحویل کنه، او چیزی که در ضمانت پیش بانک
میمونه،
مثلا خانه، شرکت،
خانه، شرکت، مثلا حتی موتور، حتی دکان، این چیزایی است که وقتی که میخوای قرض بگیری مثلا 100% اونم تضمینی که برای کتی بانک میمونه باید دور پر کنه.
خب چی فکر میکنین اکثر کسایی که قرض میگیرن فکر نکنم که مثلا یک شرکت داشته باشن یا موتور داشته باشن یا خانه داشته باشن، اینا میگن که نمیتونن امو تضمین را برآورده بسازن قسمی که بانک میخواد. برای ایده آیا بانک ها کدام سهولت دیگه مد نظر گرفته؟
در میشه اطلاع داشته باشه که مثلا اسناد بهداری تو یک چیز داشته باشه، میشه مدار اعتبار باشه، میشه قرض بگیره.
قسمی که دیده میشه شماری از مردم بالای بانک ها یک ذره بی باور شدن، تا چی حد شما برای مردم اطمینان داده میتونین تا بتونن به راحتی پول و دیگه امتی خود در بانک ها بگذارن؟
در یا میتونه مردم میتونه که معاملات خودش شریک کنه، چیزی که مثلا پیسه برای بانک ها میده از بانک ها میگیره اطلاع میمونه، یعنی یک کسی است که اورا کنترل میکنه، هر روز نظارت میکنه. چیزی است که ما مشکل داریم در بخش، مشکل داریم خود این بخش زیاد مشکل نداریم.
بسیار زیاد تشکر
از شما. بسیار
امید سیستم بانکداری شفاف در افغانستان. این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ.